بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 96 تاریخ 8/2/1395. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرف إلى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل، فقد مضى القلم بما هو كائن، فلو جهد الناس أن ينفعوك بأمر لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروك بأمر لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. خروج چهارشنبه است و تذکری اخلاقی از کلمات نورانی پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. آدرس این روایت کتاب شریف من لا یحضره الفقیه جلد چهارم صفحه 412 است. نبی گرامی اسلام به نکته مهمی اشاره می کنند که معمولا مورد غفلت ماست. ماها انسان ها معمولا در جایی سراغ خدا را می گیریم و در خانه خدا می زنیم که مشکلی از مشکلات زندگی به ما روی آورده باشد، در یک تنگنای فقر، در یک مشکل بیماری، یک فشار روحی و امثال اینها. دیگه شب و روزم نمیشناسیم، توسل، توجه، عشق، آه، ناله، نیایش، دعا، استغفار. معمولا کار ماها این شکلی است. تو مشکلاتمون در خانه خدا میزنیم و به تعبیری موقعی که از همه بندگان خدا مایوس شدیم به در خانه خدا میرویم، در صورتی که رسم اولیاء الهی این نیست. رسم اولیاء الهی این است که در حالات شرایط سهل زندگی، در شرایطی که دشواری سراغ انسان نیامده، رابطه‌شون رو با خدا صمیمی می‌کنند، توجه به خدا پیدا می‌کنند، اشک آه می‌ریزند، گرچه به ظاهر تو اون شرایط نیازی ندارند، ولی به خاطر جایگاه خداوندی و به تعبیر امیر مؤمنان: الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، با این مبنا با خدا آشتی میکنند و ارتباط برقرار میکنند. لذا ماها معمولا مشکل پیدا میکنیم تو سختی هامون، موقعی هم میریم سراغ خانه خدا چون بعدم بلافاصله دیگه رها میکنیم، مشکل که حل شد دیگه بازم ما هستیم و در دام شیطان گرفتار شدن و رفتن سراغ نقشه های شیطان. نبی گرامی اسلام همین توصیه را به ما دارند: تعرف الالله عز و جل یعرفک فی الشده. خیلی تعبیر قشنگی است، یعنی در حال گشایش، در حال آسایش خود را به خدا معرفی کن، یعنی ارتباط برقرار کن. بابا ما هم هستیم. دیدید گاهی از اوقات عده‌ای سراغ کسی نمیان، تو همین عالم دنیا هم هست، اصلا مدت‌ها زنگی به طرف نزده، حالی از طرف نپرسیده، سلامی به طرف نکرده، ولی موقعی که یه مشکلی پیش آمد و بهش گفتن اون مشکل رو حل میکنه، اون موقع سر و کله ما پیدا میشود. عرض ادب، عرض ارادت. خب تا الان کجا بوده ای؟ تا الان کجا بوده؟ چرا الان به سراغ ما آمده ای؟ همین رفتاری که ما تو دنیا داریم با هم نوعان خودمون، همین رفتارم با خدا داریم. پیغمبر میفرماید رفتارتون عوض کنید. تعرف الالله عز و جل فرخا، رخا یعنی آسایش و گشایش و راحتی. در حال آسایش و گشایش و راحتی خودتون را به خدا معرفی کنید. چه خاصیتی داره این معرفی تو شرایط عادی؟ من مریض نیستم، بیمار نیستم، قرض ندارم، مشکل ندارم، ولی حقیقتا در خانه خدا تضرع میکنم، زاری میکنم. میگه اگر این کارو کردی یعرفو که فشده، خدا هم موقعی که سختی به سراغ تو میاد او هم تو را میشناسد. یعنی موقعی که یا الله میگید در شدت، این یا الله، یا الله یا آشناییست، یا اللهیست که بارها و بارها در حالت آسایش و گشایش گفته ای. و فرشتگان الهی موقعی که این صدا را میشنوند میگن خدایا صدای آشنایی میاد، مشکلی براش پیش آمده چه کنیم؟ تعرف الالله عز و جل فرخائه یعرف و کف شده، تو سختی ها هم او تو را میشناسند. اذا سألت فاسأل الله، اگه درخواستی هم داری اول برو در خانه خدا. خیلی جالبه، سوال داری از خدا سوال کن. ماها میریم 10 جا را در میزنیم، مایوس که شدیم، ناراحت که شدیم، آخر خط میایم سراغ خدا، آخر شب میایم سراغ خدا. و حالی که پیامبر میفرماید اذا سألت فاسأل الله، تقاضایی هم داشتی از اول برو سراغ خدا. و از استعنت، چون از کسی خواستی یاری به طلبی، در گام اول از خدا یاری به طلب، نه سراغ هزار آدم کس و ناکس میگیری و بعد سراغ خدا. چرا اینطوری؟ از استعنت فاستعن بالله، اگر یاری میخوای، کمک میخوای، مددکار تو زندگیت میخوای، فاستعن بالله، مدد را از خدای متعال بخواه. چرا؟ چون همه چیز به خدا برمیگرده. خیلی تعبیر جالبی دارد، فقط مزل قلم، یعنی قلم تقدیر اون چرا که باید واقع شود امضا کرده. قلم تقدیر سرنوشت امضا شده. پس اگر همه مردم بکوشند، فلو جهد الناس و ان ينفعوا که به امر لم یکتبه الله لک لم یقدروا علیه، اگر همه مردم دست به دست هم بدن، کلام من نیست، کلام پیغمبر، اگر همه مردم دست به دست هم بدن و بخواهند چیزی را که قلم تقدیر اون را امضا نکرده و برای تو نوشته نشده، مردم نمیتونن کمکت کنن. پس خداست. ولو جهدو ان یزروک، اگر همه مردم جمع بشوند که ضرری متوجه تو کنند، ولی در قلم تقدیر نوشته نشده که این ضرر متوجه تو بشود، ضرری متوجه تو نخواهد شد و اینها توان انجام اون را ندارند. لذا نگاه کنید ادهی تو همین دنیا اینقدر نقشه علیشون میکشن، اینقدر طراحی میکنن، اینقدر برنامه ریزی میکنن. همین انقلابمون به عنوان یه نمونه است. واقعا این طراحی هایی که دشمنان کردن، یکی از این طراحی ها، نصف یکی از این طراحی ها برای از بین بردن انقلاب کافی بود. یعنی اگر انقلاب بنا نبود بماند، بنا نبود عنایت الهی شامل اون بشود، الان انقلابی به کار نبود. توجه فرمودید. بنابراین لحاظا راهنمایی که پیامبر اول صبح روز چهارشنبه ماه رجب به ما دارد این است که شما احقید، اولایید، طلبید، سرباز امام زمانید. حالا اگه دیگران سراغ کس و ناکس میگیرن هرجی بر آنان نیست، اون شناخت لازم و معرفت لازم را ندارند. اما تو چرا؟ تو چرا؟ چرا سراغ دیگران میگیری ولی سراغ خدا را نمیگیری؟ پس درس امروز ما این بود که خودمون را در شرایط آسایش، در شرایط راحتی و گشایش به خدا بنمایانیم، معرفی کنیم. خدا منم، انا عبد من عبیده. لذا در اون دعای معروف داره و بیدیک لا بید غیرک، و بیدیک لا بید غیرک، زیادتی و نقصی، خیلی عجیبه، و نفعی و ضری، همه چیز به دست توست، تو بخواهی می شود، نخواهی نمی شود. همه تلاش میکنند که کاری انجام بگیرد و خدا نخواهد نمی شود. همه تلاش کنند کاری انجام نگیرد و خدا بخواهد انجام بگیرد این شود. انشاءالله که موفق و معید باشید. اگر این چنین زندگی کردیم مطمئن باشید دوستان و بزرگواران، مطمئن باشید که خدای متعال تفضلاتش و شامل حال ما بیش از آنچه که دارد خواهد کرد. منتها گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ خب خستتون کردن ببخشید. ما در ادامه بحث تفسیریمون محضر شریف دوستان بودیم. آیه ای را که عنوان کردیم به بنا شد پیرامون این آیه محضر شریف شما دوستان و بزرگواران صحبت کنیم، آیه این بود: و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم. بعدش داشت چی آقا؟ ولا تكونوا اول کافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. تا رسیدیم به این آیه شریفه و ایای فتقون، ایای فتقون. این ایای فتقون، ما گفتیم خدا در این آیه 9 دستور داده است. ما 3 دستور از این 9 دستور را تا کنون خوندیم. یکی این بود آمنو لا تکونو اول کافرن به، ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قدیدن. و ایای فتقون دستور چهارمی است که در این آیه آمده: تنها از من پروا داشته باشید، از من پرهیز کنید. یعنی علماء یهود از این نترسید که روزی شما را قطع کنند، از این نترسید که جمعی از عوام و متعصبان یهود بر ضد شما قیام کنند. تنها از من و مخالفت با فرمان من پروا داشته باشید. دلیلش هم اینه. چرا حالا خدای متعال این نکته را به اینها فرمود؟ چون سخن در این بود که حقایقی در کتاب آسمانی اینها راجع به آمدن نبی گرامی اسلام آمده بود که عرشبت اینها نمیخواستن این حقایق را برای مردم بیان کنند، پرهیز داشتن. یه بخشی از پرهیزاشون هم به خاطر این بود که حالا ما تو ناز و نعمتیم یه مرتبه یه چیزی تو جامعه مطرح کنیم، جامعه دوچار شک میشه، دست از ما بر میدارن، عده‌ای هم علیه ما قیام میکنن، پس تا الان چی بوده، چی شده؟ لذا دوچار یه نوع محافظه کاری میشون و بالمعال دوچار کتمان حق. چون این خطر برای اینها تصور میرفته در نزد خودشون که سبب قطع روزیشون بشود و از این عاقبت حراسناک بودن، خدا میگه از این نترسید، از عاقبت مخالفت با فرمان من بترسید، اون خطر جدی برای شماست که فردای قیامت محشور میشوید در این حال که حقیقت را درست بازگو نکردید، چون عزت شما، شوکت شما، روزی مادی و معنوی شما در اختیار ذات کبریایی حق هست. همین روایتی هم که امروز خوندم معید همین نکته ایست که عرض میکنم، اینا عزت، شوکت، روزی مادی، روزی معنوی در دست خداست، این افراد نقشی برای شما ندارند. تعرف بالله فرخا یعرفک فشده، لو ان الناس جهدو، که چیزی را از تو بگیرن نمیتونن، چیزی را به تو بدن نمیتونن. این روایت هم معید همین آیه شریفه بود که در اینجا مطرح کرده. ما در آیه قبل دوستان اگر یادتون باشه، گرچه ما مدتی به دوستان نمیگیم آیاتو حفظ کنن، دوستانم حل اصلاح شده تشریف میارن، عرض شود خدمتون، آیه ای که ما قبل داشتیم اون آیه این بود، عرض شود خدمتون این که الان بخونم حضرتون، فرهبون داشت آیه قبل، بخونید و ایای فرهبون، منتها این ایای فرهبون دنبال آیه بود، آیه را بخونم براتون که ایای فرهبون را بتونیم بخونیم برای علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم. ظاهرا آیه این بود و اوفو بیعهدی اوف بیعهدکم و ایای فرهبون فرهبون. خب سوالی که در اینجا پیش میاد، ما اونجا ایای فرهبون هم معنا کردیم، یعنی ایای، یعنی از من بترسید، لقائلا ان یقول، مر فرق بین ایای فرهبون و ایای فتقون، چرا در ذیل این آیه ایای فتقون آمده و در ذیل اون آیه ایای فرهبون آمده؟ گفته شده که تفاوت جمله ایای فرهبون که در آیه قبل از این آیه آمد و جمله ایای فتقون که در این آیه آمد، عرشبت بلو اینها از ذره ترکیب مشابهن و تقریبا معنای واحدی را میرسانن، پاسخش این است که همونطور که ما قبلا گفتیم رحم به معنای ترس هست و ترس زمانی برای انسان پیش میاد که انسان احساس خطر بکنه و در پی چارجویی بر بیاد، اینجا حالت ترس به انسان دست میده، دنبال روزنه‌ای میگردد که مشکلش رو حل کند. همونطور هم که بیمار موقعی که درد پیدا میکند به فکر درمان میفتد و تا دردی نیست به فکر درمان نیست. پس ابتدا رابطه را نگاه کنید، ابتدا احساس ترس میآید و سپس انسان به فکر پیشگیری میفتد که چاره جویی میافتد. لذا عرض شود خدمتون، خدای متعال میفرماید که اگر ترس در وجود شما محقق شد، باید به دنبال چاره اندیشی باشید و چاره اندیشی تقوا است. پس ایای فرهبون، بترسید از من. خب حالا بترسیم چیکار کنیم؟ ترس برای ما خطر ایجاد میکند، چاره جویی دنبالش هستیم. در این آیه که خدای متعال می‌فرماید و ایای فتقون، یعنی چاره اون ترس پناه بردن به بفرمایید تقواست و در نتیجه این تقوا مسئله را برای ما حل می‌کند. فعل فتقون که در این آیه شریف ملاحظه می‌فرمایید، هم ریشه با واژه تقواست و هم ریشه با واژه وقایه به معنای حفظ کردن است، نگه داشتن است در مقابل آسیب ها. اگر چیزی انسان را در مقابل آسیب ها حفظ کند، اون حالت وقایه و حفظ هست. بنابراین ترس از مخالفت پروردگار عالم و قرار گرفتن در مقابل فرامین پروردگار عالم راه دارد و راهش تقواست. و اگر انسان تو وادی تقوا قرار گرفت طبعا اون موقع مسئولیت پیدا میکنه. تقوا به چه است اینجا؟ خطاب بنی اسرائیل یک کلمه بفرمایید، چه کنن که به تقوا پناه ببرن؟ راهکار چی آجا؟ یکی از علما بفرماین چی؟ پرهیز از معصیت کلی ابوالبقا نه ما نحن فی احسن، یعنی ایمان بیارند و تصدیق کنند اون چرا که در کتابهاشون آمده، حق را کتمان نکنند. لا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلن، در مقابل یه بهای کم اعتقادات و باورهاشون رو نفروشن. اینه معنای فتقون اینجا اینه. حالا که واقعا میترسید از مخالفت با خدا، پس خودتون حفظ کنید و راه حفظش هم اینه که دست بردارید، تقوا پیشه کنید و سر از نافرمانی بردارید. این آیه هم تمام شد. تا اینجا ما چهار دستور از دستورات نهگانه خداوند خطاب به بنی اسرائیل را خوندیم. بریم اکنون سراغ دستور پنجم و ششم، آیه 42 است. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. حق را به باطل نیامیزید، قاطی نکنید، یه نصفش بگید نصفش نگید. و تکتم الحق، حقیقت را هم کتمان نکنید. تا کی؟ چند روزم با این خوردید، آشامیدید، ریاست کردید، تا کی؟ و انتم تعلمون، با اینکه خودتون میدونید حق و باطل را قاطی کردید، با اینکه میدونید حقیقت را بفرمایید آقا کتمان کردید. این هم راجع به این معنا. پس پنجمین دستور عبارت است از ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق را با باطل نیامیزید، قاطی نکنید. دستور ششم و تکتموا الحق و انتم تعلمون، از کتمان حق نکنید. خدا نهی کرده از کتمان حق، هرچه بعد حق را مکتوم نگه ندارید. اگر لازمه گاهی بیایید حرفی بزنید، گواهی بدید، شهادتی بدید، بدید، چون خودتون که میدونید چه کار دارید میکنید. برای کی؟ با این عوام میخواید زندگی کنید؟ بنابراین دوستان، هم آمیختن حق و باطل جرم و گناه و هم کتمان حق گناه، و هر دو از نظر نتیجه یکی هستن. به ما گفتن قل الحق، بقیهش ولو کان علی ولو کان مرن، حق را بگید ولو تلخه، ولو علیتون تمام میشه، ولی بگید، بگید آقا من اینطوری برداشت کردم. و اتفاقا خدا به داد انسان میرسد، مردم با یه نگاه دیگری به این فرد نگاه میکنن. ولی اگر لاپوشانی کردیم، بخشی گفتیم بخشی نگفتیم، مصلحت اندیشه کردیم، اینا شد بگیم اونا شد نگیم، بالاخره حالا اینا گریزی اخلاقی بزنم تو این دنیای دهکده جهانی و شبکه های مجازی، امروز پوشندی فردا پوشندی ده روز دیگه پوشندی، آخرش یه گوشه سردر می آورد که اگر خودت گفته بودی مردم گفتن چه آدمیست که حقیقت را میگوید، ولو بیان این حقیقت دقیقا به ضرر خود او تمام شده است. هر شبت خدمتون، بله البته کتمان منافع زودگذر برای افراد داره. خدای متعال در آیات قبل با خطابهای پی در پی که داشت و تکندهنده بنی اسرائیل را مورد عتاب و خطاب قرار داد، و در این آیه قبلم از بنی اسرائیل خواست که از او تنها بپرهیزند و پروا داشته باشند و تقوا را ملجأ و پناهگاه خودشون قرار بدن. عرض شود خدمتون. تا اینجا مسئله گفته شد. ما عرض میکنیم که ولو به ظاهر مخاطب بنی اسرائیلن در مرتبه نخستین، ولیکن این آیات الگو را برای ما معرفی میکنند، چون بنا نیست آیات قرآن را ما منحصر کنیم در یه شأن نزول خاص و در یک مصداق و مورد خاص بگیم این آیات مربوط به بنی اسرائیل، دیگه کاری به کار ما نداره. نه، اگر امروز هم تو جامعهمون بخوایم حرفی بزنیم با صدای بلند میگیم ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. این الگو نشان میداد، همونطور که کار اونها زشت بود، کار اونها هم خلاف اخلاق بود هم خلاف شریعت بود، هر کسی در هر جامعه، تو حوزه باشد، طلبه باشد، تو بازار باشد، تو خیابون باشد، تو اداره باشد، اگر بنا شد حق و باطل رو به هم مخلوط کنه، صاف با مردم حرف نزنه، نیم بند با مردم حرف بزنه، حقیقت ها را باز نکنه و مردم را با این گزارش ها بخواد جهت بدهد، قرآن باز بهش میگه ولا تکتم الحق بالباطل و انتم و تکتم الحق بالباطل و انتم تعلمون. یه نکته خوبی عرض بکنم محضر شریف دوستان و بحث و دامنش جمع کنم. در قضاوت جای قاضی میتونه خوب قضاوت کنه که مدرک صحیح در اختیار قاضی باشد و مدارک و مستندات کافی داشته باشد و کسی هم مسیر رأی قاضی را منحرف نکند. مثلا نیاد سندهای جعلی را تو پرونده کسی قرار بدهد و مدارک اصلی را از پرونده بردارد. الان گاهی از اوقات اتفاقات می افتد، عرض شود موقعی که قاضی میخواد قضاوت بکنه، کسانی که تو مسیر بودن و گاهی پرونده را دیدن، اون برگایی که به نفع این آقاست کشیدن کنار، یه برگای دیگری را گذاشتن. خب این قاضی بنده خدا چطوری بخواد قضاوت بکنه؟ اونی که براش میتونه اطمینان بدهد همین مدارک هست و اینا اگر بنا باشه جعلی باشه و مشکل داشته باشه طبیعتاً همینطوری است. برای گمراهی مردم هم همین مشکل وجود دارد. چطور یه قاضی ما در قضاوت او را دوچار مشکل میکنیم اگر مدارک مستند را از پرونده بیرون بیاریم، مدارک جعلی را وارد پرونده بکنیم؟ نسبت به دیگران هم همین حالت هست، یعنی مطالب بی اساس و واهی را به خورد مردم دادن، مطالب واقعی را از مردم بفرمایید پنهان داشتن. خب مردم چطوری قضاوت کنند؟ لذا این عوام یهود اگر احیانا گرایشی پیدا نمی کنند، جرم به عهده علماشون هست که روشنگری نکردند و حقیقت را برای اینها باز نکردند. لذا قرآن می فرماید ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، چون این نگاه ها و نگرش ها را تغییر می دهد و لذاست که تورات شما که با صراحت اعلام می کند با آمدن پیغمبر، انجیل با صراحت اعلام می کند، شما لاپوشانی بکنید، تفسیر دیگری راجع به اینا بکنید، نتیجهش اینه که جامعه در وادی ضلالت گرفتار خواهند شد. انشاءالله بقیه آیات را در جلسه دیگری محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم مطرح خواهیم کرد. موفق و معید. سلام.